بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 72 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو آغاز میکنیم. محور کلیمون همون توزیین فلسفه اسلامی هست و عنوان جزئی تر همون ادامه بحث قبلی است و اون در حقیقت قطعات گم شده در اکنون فلسفه ما و نقش اون قطعات گم شده در توزیین فلسفه اسلامی و در حقیقت نقش اون قطعات گم شده، البته در صورتی که پیدا بشند، در بازیابی فلسفه اسلامی. ببینید متنی که ما از فارابی جلسه پیش از نظر گذروندیم و حالا امروز البته یه متن دیگه‌ای باز در همون راستا رو مرور میکنیم، خیلی زیبا فارابی به ما نشون داد که در حقیقت فلسفه یک نظامه، یک کل به هم پیوسته است. منظور اون فلسفه علل اطلاق که تقسیمش میکنن به فلسفه نظری و عملی و بعد فلسفه نظری شامل ریاضیات و طبیعیات و الهیات میشه. البته این نکته بسیار بسیار قابل تأمله که آیا یونانی ها و هم یک همچین دیدگاهی به اون فلسفه علل اطلاق داشتن یا نداشتن. این قابل بحث و پیگیریه، ولی متن فارابی به ما نشون میده که فارابی اینطوری میدیده که در واقع این فلسفه علل اطلاق یک عنوان کلی نبوده که حالا ما بخوایم یه عنوان بذاریم رو مجموعه اینها و در واقع یک تقسیم بندی ما بخوایم داشته باشیم، بلکه در حقیقت فلسفه رو یک نظام، یک سیستم، یک کلی میدونسته که مجموعه این علوم و اون الهیات و در واقع تجربه های طرف. حالا در متنای دیگه فارابی مشاهده را هم میاره، مشاهدات و تجربیات مختلف تشکیل یک سیستم میدند با الهیات و مجموعه علوم. خب وقتی که تشکیل یک سیستم میدند در حقیقت ناظر به یک امریه، یعنی اینها اجتماع میکنند برای رسیدن به یک هدفی و فارابی به صراحت میگه که اون هدف در واقع علم و سعاده است، که حالا البته ما یه دو سه جلسه‌ای در مورد خود علم و سعاده بحث خواهیم کرد و اونجا متوجه میشیم که علم و سعاده خودش یک علم گسترده است و خواهیم دید که فارابی اصلا علم و سعاده رو همون علم مدنی میدونه و همونطور که جلسه قبل عرض کردیم اصلا فلسفه برای علم و سعاده است و حقیقت فلسفه برای علم و سعاده است. و بعد از اینکه ما میرسیم به علم و سعاده، اینجا ما وارد یک برنامه ریزی اجرایی میشیم برای اینکه به خود سعادت برسیم. یعنی اینجا فقط بحث علم نیست و وقتی که از فارابی بپرسیم که سعادت یعنی چی، با توجه به عبارتی که جلسه قبل خوندیم، برای ما در یه جمله این سعادت رو خلاصه میکنه و اون جذب خیرات ارادی و طبیعی و دفع شرور ارادی و طبیعی. و وقتی میگه خیرات، همه خیرات، و وقتی میگه شرور، مجموعه در واقع شرور. خب وقتی که فارابی میگه جذب خیرات طبیعی و دفع شرور طبیعی، خب اینجا در واقع ما متوجه میشیم که بحث تمدن و امکانات پیش میاد وسط، رفاه مطرح میشه، در حقیقت جذب خیرات طبیعی و دفع شرور طبیعی در حقیقت این است که انسان میتواند در برابر طبیعت فعال باشه و منفعل نیست. علوم دست انسان رو باز میکنند که در برابر طبیعت فعال باشه. خب همین جاست که در واقع صنایع عملی ظهور پیدا میکنه، فنون و صنایع عملی ظهور پیدا میکنه، ابزارسازی ها مطرح میشه. پس در واقع علم و سعاده یک وجه تمدنی پیدا میکنه. اما وقتی که میگه که جذب خیرات ارادی و دفع شرور ارادی، در حقیقت علم و سعاده جنبه مدنی پیدا میکنه، یعنی ناظر است به مجموعه روابط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به گونه ای که در حقیقت جلوگیری بکنه از شر و زمین سازی بکنه برای خیرات در قلمرو جامعه. این در حقیقت یک خلاصه ایست از حالا بحثی که جلسه قبل داشتیم. اینجا حالا ما متوجه میشیم که فلسفه علل اطلاق چطوری یک کل به هم پیوسته است از مجموعه علوم و الهیات و در واقع اون چیزی که فارابی ازش تعبیر کرده به هونکه، که حالا این هونکه رو با تعبیرهای مختلف هم در عبارات مختلفی که آورده به تمرین و تجربه و مشاهده و مشاهده طولانی در واقع تعبیر کرده. خب حالا اینجا در واقع یک سوالی پیش میاد که قبلا هم این سوال طرح شد و یه اشاره‌ای هم شد، ولی میخوام یه مقدار اون سوال رو مفصل تر بحث بکنیم. خب این چیزی که فارابی فر روی ما گذاشته و در حقیقت فلسفه این اجازه رو به ما میده که در برابر طبیعت فعال باشیم، خب این یه جایی که متوقف نمیشه، این ادامه داره تا آخر. و این فعال بودن در برابر طبیعت خب ممکنه تا جایی پیش بره که بحث غلبه بر طبیعت و تصرف و دخالت در طبیعت و اصلاً به هم زدن طبیعت در واقع مطرح بشه و یه جورایی وضعیت امروز غرب برامون تداعی میشه، که خب اینها هم همین مسیر رو در واقع رفتند و خب به این تکنولوژی عجیب غریبی دست پیدا کردند که اصلا داره طبیعت رو به هم میزنه و به هم میریزه و انسان رو در یک ابر بحرانهایی فرو بردند و گیر انداختند. ببینید اینجا خب چند نکته است. اولا در غرب تنها اتفاقی که رخ داد وقوع و ظهور تکنولوژی نبود، یعنی همراه با این تکنولوژی خب اتفاقات دیگه هم افتاد و اون عبارت بود از گسترش ماتریالیسم، ماده‌گرایی و اینکه اتفاقا اونها هم فلسفهشون به یک علم سعادتی رسید، یعنی فلسفه عصر جدید به یک علم سعادتی رسید که حالا محورهای این علم سعادت رو اتفاقا فارابی بهش اشاره میکنه. منتها علم سعادتی که اینها بهش رسیدند بسیار بسیار متفاوت بود از علم سعادتی که فارابی پیش روی ما میگذاره. دلیلش هم در دو جزء از این سه جزئه. ببینید این سه جزئی که فارابی میگه در فلسفه امروز هم هست، یعنی در واقع اولا ما مجموعه علوم رو داریم و اون تفکر فلسفی به معنای خاص رو هم داریم، اون هون که یا تجربه رم داریم، هر ستا رو ما داریم در همین فلسفه جدید. حالا اولا اون فلسفه به معنای خاص در غرب در عصر جدید خب به کل متفاوت است با اون فلسفه به معنای خاصی که فارابی در واقع مطرح میکنه. خب این یه جزء از اون سه جزء بود. اینقدر متفاوته که اصلا در معناشناسی و حقیقت شناسی سعادت 180 درجه اینا با هم فرق میکنن و از هم دیگه تفکیک میشن. جالبه سعادت در علم السعاده عصر جدید کاملا فقط در چارچوب همین دنیا دیده میشه، در صورتی که سعادت در علم السعاده فارابی در حقیقت در مجموعه همه زندگی هایی که انسان چه در اینجا و چه در دوره های بعدی زندگیش که پس از مرگ هست در این در واقع بازه میبینه سعادت رو. این برمیگرده به همون در واقع جزء الهیات که در عصر جدید اون جزء الهی یا فلسفه به معنای خاص که وجود شناسی باشه در واقع صرفاً یک وجود شناسی ماتریالیستیه. و جالبه تماماً تفاوت در یک معادله و نامعادله خلاصه میشه، یعنی در واقع در عصر جدید در حقیقت وجود شناسی بر اساس یک معادله صورت میگیره و اون عبارت است از اینکه وجود همان ماده است، یعنی وجود هیچ گستره‌ای فراتر از ماده نداره، در صورتی که وجود و ماده در وجودشناسی فارابی یک نامعادله است. در واقع وجود اهم است از ماده، وجود قلمروهای دیگری غیر از قلمرو و ماده رو داره و مهمتر این که انسان از همه این قلمروهای وجود بهره برده. بنابراین دایره سعادتش هم دقیقاً همون قلمروهایی است که انسان به لحاظ وجودی از اون قلمروها بهره برده. خب این یک تفاوت بسیار بسیار بنیادی. تفاوت دوم در اون هنکه است، در اون تجربه است که خب در حقیقت تجربه ای که ما داریم و باید داشته باشیم تجربه خودمونه و این فرق میکنه با تجربه دیگران. اما قبل از این که من حالا بخوام این تجربه را یه مقدار توضیح بدم، من میخوام یه متنی از فارابی رو اینجا مرور بکنم که این متن به ما نشون میده که از این سه جزئی که یک سیستم رو تشکیل میدند و علم و سعاده رو در واقع به ما مینمایانند، جزء الهیات یک نقش ویژه داره. فارابی در همین فصول المنتزعه فصل 53 نقش ویژه این جزء از اون سه جزء رو در شکل دادن به علم و سعاده خیلی خوب نشون میده. میگه الحکمت، الحکمت در واقع همون جزء الهیات که با مجموعه علوم و هنکه در واقع تشکیل اون نظام و اون سیستم رو میدن. الحکمت اذا کان یخصها انها تعلم الاسباب القصوى التي لكل موجود متأخر. یعنی در واقع حکمت تنها علمی است که اختصاصاً در واقع علم اسباب قصوا رو به ما نشون میده. یعنی در واقع وجود شناسی ما رو گسترش میده و میبره بسیار بسیار فراتر از مرزهای ماده. و کانت الغایت القصوى التي لأجلها کون الانسان هی السعاده. اون غایت قصوایی که اصلا انسان برای اون غایت قصوا خلق شده. خب ببینید در الهیاتی که فارابی بهش رسیده به عنوان یک جزء از اون سه جزئی که سیستم رو تشکیل میده، نظام رو تشکیل میده، اصلا هستی برنامه ریزی شده است، هستی غایتمنده و در حقیقت انسان برای یک غایتی خلق شده که اون عبارت است از سعادت. پس ببینید همین جا فارابی خیلی زیبا به ما توضیح میده که فلسفه برای فلسفه نیست، همونطور که هنر برای هنر نیست. فلسفه برای انسان است، نه اینکه انسان برای فلسفه است. فلسفه برای انسان است و در حقیقت فلسفه برای این است که انسان به سعادت برسه. حقیقت فلسفه، هدف فلسفه اینه. بله موضوع فلسفه وجود است و وجود شناسی، ولی همونطور که بارها عرض کردیم تو این چند جلسه، وجود شناسی برای وجود شناسی نیست. ما وجود شناسی نمی کنیم که وجود شناسی کرده باشیم. ولغایت احد الاسباب فلحکمت، حالا ببینید این عبارت، فل حکمت اون هیلتی توقف و علشی الذی هو السعاده فی الحقیقه. حکمت و فلسفه برای سعادت است، متوقف است بر اینکه در واقع علم سعادت رو برای ما تکلیفش رو روشن بکنه. خب حالا من اینجا یه دو سه خط رو رها میکنم تا میرسه به اینجا. فهیه منظورش حکمت، فهیه اذن تعلم اعظم الکمال الذی استفاده الانسان عن الاول. حکمت اون بزرگترین کمالی که انسان میتونه استفاده بکنه از اونی که در رأس هرم هستی است، که در واقع حکمت فارابی در مسیر وجود شناسی خودش رسیده به چنین حقیقتی. و ذالک هو السعاده ول حکمت اذن هی التی توقف و ال السعاده فی الحقیقه. و حکمت در واقع متوقف است بر سعادت در حقیقت. خب پس بنابراین دقت بفرمایید، اگر ما در بحث فلسفیمون از سعادت بحث نکنیم، این که سعادت تو این دوره چیه، ما چه در رابطه با طبیعت و چه در رابطه با روابط اجتماعی سیاسی، خیرات و شرور چیه، دفعش به چه صورت صورت میگیره، جذبش به چه صورت صورت میگیره. ببینید خیلی جالبه، امروزه همین تکنولوژی که به وجود اومده و دخالتایی که در طبیعت شده و بحرانهایی که برای ما درست شده مانع یک سری خیراتی شده و باعث جذب یک سری شروری شده. غیر از اینه؟ خب آیا این از نظر فارابی جزء علم و سعاده نیست؟ خب این سعادت از انسانها گرفته، بله؟ این سعادت از انسان ها گرفته. این محور اصلی علم و سعاده امروز هست و از نظر فارابی علم و سعاده در حقیقت اون هدفی است که فلسفه باید بهش برسید. خب کجای مباحث فلسفی ما الان این بحث جا داره؟ بله؟ هیچ جا. خب این همون فلسفه است که فارابی میگه این فلسفه بطراست، دنباله نداره. این همون فلسفه است که در واقع فارابی میگه زاور، لغوه، لغوه. و عجیبه، همه با تمام وجودشون به لغویت این فلسفه رسیدند. خیلی راحت بعد از چند سال فلسفه میگن ما که نفهمیدیم اینا به چه درد میخوره، اصلا برای چی، بلا بلا بلا. اینقدر ما تو سرمون میزنیم که آیا اصالت از آن وجود است یا از آن ماهیت، بلا سوم مموزا که چی مثلا. این در واقع اگر ما از منظر فارابی به فلسفه امروزمون نگاه بکنیم، فارابی میگه که خب معلومه برای چی شما رسیدید به این مرحله، به جهت اینکه شما سالها فلسفه میخونید، فلسفه آموزش میدید یا فلسفه تعلیم میبینید، سالهای سال فلسفه مطالعه میکنید، ولی در واقع کجای این مباحث فلسفی که شما سالها زندگیتون رو وقفش کردید، کجا در واقع به علم و سعاده میپردازید؟ بله؟ خب حالا فارابی میگه که علم و سعاده کفایت نمیکنه، شما باز یه مرحله باید بری جلوتر. وقتی که از طریق تشکیل دادن یک سیستم و یک نظام رو اون سه جز رسیدی به علم و سعاده، حالا میرسی به مرحله بعد و اون عبارت است از تعقل. تعقل رو اینجا فارابی در واقع مرادش از تعقل اون عقلانیت برنامه ریزی است. دقیقا میگه و تعقل هو الذی یوقف علی ما ینبغی ان یفعل حتی تحصل السعاده. یعنی در واقع تعقل اون کنش مجموعه کنش های اجتماعی سیاسی فرهنگی است که در واقع این علم و سعاده رو برای ما اجرایش میکنه، عملیاتیش میکنه و در واقع ما رو به اون هدفی که داریم میرسونه. فهاذان، پس این دوتا، یعنی اون حکمت و این تعقل، فهاذان اذن هم المتعاضدان، اینا پشتوانه همدیگه هستند، همدیگه رو ساپورت میکنند. فی تکمیل الانسان، در به کمال رسوندن انسان، حتی تکون الحکمه التی توتی الغایت القصوى، تا اینکه این حکمت در واقع اعطا میکند اون غایت قصوى رو. و تعقل یعطی ما تنال به تلک الغایه، ما تنال بهی تلک الغایه، و تعقل اعطا میکند آن چرا که ما به واسطه آن میتونیم برسیم به این غایت. پس بنابراین در واقع اینجا دقیقاً فلسفه از نظر فارابی پیوند میخوره با علوم، تجربه، برنامه ریزی، به جهت اینکه در واقع جامعه انسانها یا به عبارتی مدینه اولاً در مجموعه روابط اجتماعی سیاسی خودش در واقع برسه به دفع شرور ارادی و جذب خیرات ارادی، و در راستای طبیعت در واقع یک موجودی فعال باشه، یک موجودی دست بسته در برابر طبیعت در واقع نباشه. خب حالا ببینید، خیلی جالبه، حالا من بعداً جلسه آینده، من بحث اصلیم محورهای علم و سعاده است. یکی از محورهای اساسی علم و سعاده در واقع مشاهده و مطالعه مدینه هاست. حالا چه مدینه هایی که در زمان ما هست و چه مدینه هایی که بودند، و اصلا تجربیاتشون رو ببینید، دستاورداشون رو ببینید. این اصلا یکی از محورهای در حقیقت علم و سعاده است. ببینید این از این جهت بسیار مهمه که از نظر فارابی و کلن از نظر مجموعه فلاسفه ما در رسیدن به علم و سعاده هیچ معنی نمیبینن در این که علوم، تجربیات و امکاناتی که در مدینه های دیگه بهش رسیدن ما استفاده بکنیم. منتها ببینید اون مجموعه رو ما باید بیاریم تو سیستم خودمون، نه اینکه به صورت مکانیکی اینا رو بیاریم و اینجا کنار هم قرار بدیم، مثلا در کنار نمازی که میخونیم، در کنار روزه‌ای که میگیریم. بله نمازا میخونم، خب موبایلم دارم استفاده میکنم کنار هم. نه، این وظیفه فیلسوفه که در واقع مجموعه امکانات، علوم و تجربیاتی که در مدینه های دیگر هست رو اینجا در واقع بیاره و با توجه به مجموعه علومی که اینجا هست و با توجه به اون الهیاتی که در واقع فیلسوف بهش رسیده، وجود شناسی که فیلسوف بهش رسیده و با توجه به عبرت‌ها و تجربه‌هایی که فیلسوف کسب کرده، اینجا یک سیستم سازی بکنه. یعنی در واقع اینا همه ورود پیدا می‌کنن در یک سیستم، در یک نظام که این سیستم و این نظام طراحی شده، برنامه ریزی شده، رسیده به یک برنامه جامع. توجه می‌کنی؟ بنابراین شناخت اون مدینه ها و دستاوردهای اون مدینه ها در واقع بسیار بسیار مهمه. در حقیقت ما باید که امروز خب مسئله ما غربه، خب غرب یک تمدنی رو بهش رسیده، یک امکاناتی رو بهش رسیده، یه مجموعه علومی رو بهش رسیده، خب همه اینا هم سرازیرن به این سمت و دارن میان تو این جامعه ما. خب حالا اینجا وظیفه فیلسوف چیه؟ وظیفه فیلسوف بر اساس گفته فارابی بررسی مدینه غرب، بررسی تمدن غرب. یعنی در واقع ما باید استقراب داشته باشیم، ولی خب ما استشراق هم نداریم، یعنی ما باید در واقع استشراق خودمون رو داشته باشیم و استقراب خودمون رو داشته باشیم. الان ما استقرابی که داریم، غرب شناسی که داریم، از منظر خود غربی هاست، یعنی ما چیزی از خودمون نداریم. حتی در غرب شناسی در واقع داریم میریم میبینیم که غرب چطوری خودش شناخته و این شناخت رو برداشتیم آوردیم اینجا منتقل کردیم. ما باید استقراب خودمون رو داشته باشیم، در حالی که ما استشراق خودمون هم نداریم. یعنی ما هم شرق شناسیمون از نقطه نظر غربی است، هم غرب شناسیمون از نقطه نظر غربی است. توجه میکنید؟ خب چرا اینطور شده؟ چرا اصلا فیلسوفان هیچ توجهی به این مسئله ندارن؟ برای اینکه علم و سعاده ندارن. یکی از محورهای علم و سعاده بررسی مدینه هاست، این وظیفه فیلسوف از نظر فارابی. حالا من محورهای علم و سعاده رو جلسه آینده بحث میکنم. ببینید در حقیقت این بلاییست که ما سر فلسفمون آوردیم. اگه تون باشه گفتم فلسفه در ما، در جامعه ما، در دو مرحله تقلیل پیدا کرده، در دو مرحله فروکاسته شده. یک این که در واقع اون فلسفه به معنای اطلاقی خودش رو ما از دست دادیم، فلسفه رو فقط و فقط منحصرش کردیم در وجود شناسی، اولین تقلیل. در صورت که بنا بود این وجود شناسی جزئی باشد از اون فلسفه اطلاقی. که در واقع تشکیل یک کل را می دهد، تشکیل یک نظام و یک سیستم را می دهد در مشارکت با علوم و در مشارکت با مجموعه تجربه، یا به تعبیر فارابی هونکه که فیلسوف در واقع داره. پس ما دو جزء اون فلسفه اطلاقی رو گذاشتیم کنار و فقط یه جزءش برای ما مطرح شد و اون وجود شناسی. بعد اون وجود شناسی هم باز تقلیل پیدا کرد، یعنی در واقع اون چه که الان تو متن خوندم در فصل 53 از فصول منتزعه، در حقیقت بنا بود که این حکمت بیاد و ما رو برسونه به یک علم و سعاده، خب، یا به عبارتی ما رو برسونه به علم مدنی، که حالا بعد عرض کردم فارابی میگه که این علم و سعاده همون علم مدنی است. پس بنابراین در واقع علم مدنی که جزء اخیر همین فلسفه بود، اون رو هم ما در واقع گذاشتیم کنارش. خب اینجا در واقع یک چیزی برای ما مونده که از حیز انتفاع ساقطه و در واقع کاری از دستش برمنیان و اصلا فیلسوف وظیفه خودش نمیدونه. فیلسوف از آن جهت که فیلسوف است وظیفه خودش نمیدونه که مثلا بیاد غرب رو بشناسه. توجه میکنی؟ در صورت که در واقع فارابی به صراحت اینو یکی از مسئولیت ها و رسالت های فیلسوف میدونه. خب پس بنابراین ما از نظر فارابی امر وارداتی، امر وارداتی که عبارت باشد از مجموعه علوم، عبارت باشد از امکانات و تکنولوژی ها، و عبارت باشد از در واقع تجربیاتشون، اولا فیلسوف این امور وارداتی رو باید بشناسد، ثانیاً این امور وارداتی اینجا باید در واقع مشارکت بکنن در یک سیستم فکری با توجه به اون وجودشناسی که ما این طرف داریم، با توجه به تجربه هایی که ما این طرف داریم، تجربه های تاریخی که ما خودمون داریم. منتها توجه بکنید وقتی ما میگیم سیستم، منظورمون یک مجموعه در کنار هم نیست که اینا رو بیاییم در کنار هم بگذاریم، نه، تشکیل سیستم در پرتو نظریه پردازی صورت میگیره، که حالا البته من در جلسات بعدی، نه جلسه آینده و حتی جلسه بعدش، در جلسات آینده من دو نمونه این سیستم سازی رو بیان میکنم که ما در طول تاریخی خودمون این دو نمونه سیستم سازی رو داریم که چطوری با نظریه پردازی اینها سیستم تشکیل دادن و امور مختلف رو وارد این سیستم کردن و با هم دیگه جفت و جور شد، و الا خارج از این سیستم و نظریه پردازی اینها با هم جمع نمیشن، کنار هم نمیان و حتی ممکنه بحران برای ما درست بکنن. یه نمونش در واقع فارابی و بوعلی سیناست که اونجا بیان خواهیم کرد که اینا چگونه با نظریه پردازیاشون یک دستگاه و یک سیستم ساختند و در حقیقت علوم و فلسفه یونانی رو وارد این سیستم کردند. جالبه وقتی وارد این سیستم کردند اصلا هویتشون دگرگون شد، همونی که اونجا بود نبود. این حال من بعدن بیان خواهم کرد که به چه صورت. نمونه عینی دیگرش سیستمی است که ملا صدرا درست میکنه، در اینجا هم همینطور اموری که علی‌الظاهر اصلا با هم همخوانی ندارند و کنار هم قرار نمیگیرند، چطور شد که در حکمت متعالی در کنار هم قرار گرفتند و همخوانی بینشون برقرار شد؟ در حقیقت اینا رو ملا صدا وارد یک سیستم کرد، یعنی در واقع با یک نظریه پردازی یک دستگاه به وجود آورد و اونا وارد این دستگاه شدن، و وقتی وارد این دستگاه شدن دیگه اون حقیقت اولیه و هویت اولیه خودشون را از دست دادن، توجه میکنی؟ و کاملا تبدیل شدن به یک چیز جدید. که خب حالا اینا رو ما به عنوان نمونه عینی، این دو نمونه رو در واقع بعداً بحث میکنیم. خب من یه جمع بندی بکنم. پس بنابراین تا الان از نظر فارابی فلسفه عبارت است از مجموعه علوم به علاوه وجود شناسی، به علاوه هنکه یا همون تجربه تاریخی و در واقع تجربه حاصل از مطالعات و مشاهدات اجتماعی و تاریخی، به گونه ای که اینها در واقع با نظریه پردازی تشکیل یک سیستم میدن، تشکیل یک نظام میدن، برایند این سیستم علم و سعاده است. و از نظر فارابی علم و سعاده در دو چیز خلاصه میشه: دفع شر، جذب خیر. دفع شر هم شامل شرور ارادی میشه، هم شامل شرور طبیعی میشه. جذب خیر هم شامل خیرات ارادی میشه، هم شامل خیرات طبیعی میشه. خب پس بنابراین علم و سعاده از آن حیث که دفع شر ارادی است و جذب خیر ارادی است، در واقع ساحت مدنی پیدا میکنه. علم و سعاده اینجا یک ساحت مدنی داره، و علم و سعاده از آنجایی که هدفش دفع شرور طبیعی و جذب خیرات طبیعی است، علم و سعاده اینجا ساحت تمدنی پیدا میکنه. پس بنابراین علم و سعاده هم ساحت مدنی دارد، هم ساحت تمدنی. علم و سعاده هم ناظر است به روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و هم ناظر است به آنچه که امروز ما ازش به امکانات، به رفاه، به ساخت و ساز، به عمرانی، به تمدن تعبیر میکنیم، در واقع اشاره داره. خب حالا اینجا فارابی در کتاب المله علم و سعاده رو کاملا برای ما خیلی مفصل در واقع تشریح کرده. اول من یه توضیحی بدم در مورد این عنوان ملت. شما مجموعه کتاب رو که مطالعه بکنید، در حقیقت مراد از ملت اینه: هرگاه مباحث نظری ما در فلسفه، فلسفه به معنای اطلاقی خودش، منتهی میشه به یک برنامه ریزی جامع، و در نتیجه فلسفه میشه روش زندگی ما. اینجا از فلسفه تا فارابی تعبیر میکنه به ملت. خود ملت یعنی روش، و در حقیقت کتاب الحکمه میشد کتاب المله. توجه میکنید؟ پس در واقع کتاب المله یا الملت مجموعه آراء نظری و عملی است که برای ما یک نحو زندگی رو در واقع برنامه ریزی میکنه، به گونه ای که ما با اون نحو زندگی در واقع به سعادت برسیم. یعنی شما اگر مجموعه این کتاب رو بخونید، در حقیقت کتاب الفلسفه، کتاب الحکمه، وقتی تبدیل میشه به کتاب سبک زندگی، در حقیقت اینجا ما میتونیم به این فلسفه اطلاق بکنیم ملت، یا به کتاب الفلسفه اطلاق بکنیم کتاب الملت. خب این نکته اول. و اما ببینید در صفحه 53 اینجا بعد از اینکه بحث میکنه فلسفه نظری، فلسفه عملی، میاد و در واقع بحث اون بله رو فلسفه عملی و میگه که ول علم المدنی یفحث اولا عن السعاده. پس در واقع اون علم السعاده که جزء اخیر فلسفه است، همون علم مدنی است. و یا عرف ان السعاده ضربان، و علم مدنی سعادت رو به ما میشناسوند که دو نوع سعادت داریم. سعادتون یزن بها انها سعاده من غیر ان تکون کذالک، سعادت که شبه سعادت، حالا نام میبره شبه سعادت رو، سعادتی که شبه سعادت، و سعادتون هی فی الحقیقه سعاده، سعادت که به معنای واقعی سعادت، و هی التی تطلب لذاتها ولا تطلب فی وقت من الاوقات لینال بها غیرها. میگه سعادت رو ما میخوایم برای خود سعادت، سعادت رو برای چیز دیگه ای نمیخوایم، و هر چیزی رو برای سعادت میخوایم. پس در حقیقت این علم و سعاده که هدف فلسفه است، فلسفه برای علم و سعاده است. اینجا ببینید خیلی فارابی تصریح دارد که فلسفه برای فلسفه نیست، فلسفه برای علم و سعاده است، و علم و سعاده برای چیز دیگری نیست، خودش مطلوب بذات. و سائر الاشیاء الاخر انما تطلب لتنال و هازهی، و ما بقیه اشیاء برای این است که ما در واقع طلب بکنیم و بخوایم برسیم به این سعادت. فاذانیلت کفت طلب، ما به سعادت که برسیم دیگه چیز دیگه نمیخوایم، طلبمون دیگه در واقع قطع میشه، طلب دیگه نداری. که خب حالا البته اینجا بماند که بحث میشه که این سعادت مراتب داره، یعنی هیچ وقت در واقع اون سعادت اکمل انسان بهش نمیرسه و همیشه در واقع به مراتبی از سعادت میرسه و دائما به اون سعادت اکمل قرب پیدا میکنه. و هذهی لیست تکون فی هذه الحیات بل فی الحیات الاخرت التی تکون بعد هازا، و هیت و سما از سعادت القصوا. پس دقت بفرمایید، ما اون سه جزئی که داریم تو اون فلسفه اطلاقی، تو اون سیستم و نظام فلسفه اطلاقی، نه اون هنکه یا اون تجربه، مشاهده، بررسی اجتماعی تاریخی مدینه خودمون و مدینه ها، و نه اون مجموعه علوم، هیچ کدوم سعادت قصوا رو به ما نمیتونن بشناسونن. ببینید اینجا نقش برجسته‌ای دارد اون جزء وجود شناسی، توجه میکنید، اون جزء وجود شناسی هست که سعادت رو در دایره وجود شناسی که داره و بهش رسیده برای ما قلم روش رو تعیین میکنه. گفتم اگر ما وجود شناسیمون مبتنی باشد بر یک معادله بین وجود و ماده، خب خود به خود هم انسان هم سعادت دقیقا در دایره ماده دیده میشه و تعریف میشه. ولی اگر ما وجود شناسیمون ما در سیر وجود شناسیمون برسیم به نامعادله بین ماده و وجود، و وجود قلمروش وسیع تر از قلمرو به ماده باشه، و در انسان شناسی وجودیمون یا به عبارتی در وجود شناسی انسانیمون برسیم به اینجا که انسان با اون عرصه های از وجود که فراتر از ماده هستن نسبت دارد، وقت اینجا در واقع سعادت در همون قلم رو برای ما تعریف میشه، و این سعادت هست که فارابی ازش یاد میکنه به سعادت قصوا. خب حالا و اما التي يظن بها انها سعادت و ليست كذلك فهي مثل الثروت و لذات او الكرامت و ان يعظم الانسان او غير ذلك من التي تطلب. ببینید بستگی داره به اون وجود شناسیمون، اون جزء یه جز از اون سه جز. ما تو اون وجود شناسی در واقع ممکنه برسیم به یک علم مدنی یا یک علم سعادتی که در واقع سعادت ما همون ثروتی باشد که کسب میکنیم. خب دقیقا نظام سرمایه داری امروز دقیقا سعادت رو همین میبینه، یا در واقع لذات یا کرامت، خود بزرگ بینی، در واقع استکبار. و ان یعظم الانسان یعنی در واقع آنچه که در واقع عظمت پیدا کردن انسان که همون ناظر به در واقع استکبار ورزی است، طلب بزرگی و تحقق بزرگی خودش بر دیگران، که حالا این مقوله ها بعدن تو فلسفه ملا صدرا باز میشه. من تو اون ده جلسه که گفتم قریب به ده جلسه حالا یا کمتر یا بیشتر وارد بحث علم مدنی ملا صدرا میشم، اینا مصادیق این بحث ها با توجه به مدینه و عصر و زمانه که ملا صدرا زندگی درش میکرده مثلا باز میشه، تحلیل میشه، بررسی میشه. و مدینه‌ای که ملا صدرا در این زندگی می‌کرده مورد آسیب شناسی و بحران شناسی قرار می‌گیره. همه این مقولات رو میارد ملا صدرا خیلی مفصل. او غیر ذلک من التي تطلب و تقتنا فی هذه الحیات من التي يسميها الجمهور خیرات. دقت بکنید، اینجا تقتنا یعنی تقتنا از همون قنیه با قاف، قنیه قنیه یعنی در واقع در آنچه که فراهم شده. در حقیقت میگه که این ثروت، لذات، کرامت، اینها در واقع میشن مجموعه دارایی های فراهم شده در این دنیا. خب ما یک علم و سعادتی میتونیم پیدا بکنیم که سعادت رو اینا بدونه، در صورت که اینا سعادت در واقع نیست. خب پس ببینید این علم و سعادت در حقیقت جزء اخیر فلسفه است. یعنی الان شما ببینید این علم و سعادت به این صورتی که داره فارابی بحث میکنه کاملا یک علمی است که نظر دارد به یک جامعه شناسی، به یک مدینه شناسی. منتها ببینید این جامعه شناسی یک جامعه شناسی فلسفیه، یک جامعه شناسی در علوم اجتماعی نیست، یک جامعه شناسی است که در واقع با توجه به وجود شناسی، هستی شناسی به معنای عام و وجود شناسی انسان با توجه به در واقع اون غایت قصوایی که انسان مد نظرش هست در حقیقت باید صورت بگیره و علم مدنی همین. ببینید این همون قطعه گم شده در فلسفه اسلامی است در امروز. این قطعه اگر شناخته بشه، بازیابی بشه و بیاد جزء مباحث درسی فلسفه ما، حالا چه در حوزه و چه در دانشگاه، اصلا کلن فلسفه رو متحول میکنه و در واقع یه سری از مشکلاتی که داریم رو در واقع حل میکنیم. خب حالا در واقع این علم و سعاده یک علم خیلی گسترده است و تو همین فارابی در دو جا، یکی در کتاب المله، یکی در عرض به حضور شما که احصاء العلوم، این محورهای علم و سعاده یا علم مدنی رو خیلی مفصل در واقع بحث کرده که حالا من جلسه آینده این محورها رو بیان میکنم. منتها من یه مقدمه ای میخوام امروز بیان بکنم برای این محورهایی که بعدن میخوام بگم. این مقدمه من شامل در واقع سه نکته است. یک، جمع‌بندی کل مبحث. دو، جایگاه علم مدنی در فلسفه. سه، ساختار علم مدنی. یعنی قبل از اینکه محورهای علم مدنی رو بحث بکنیم مثلا ساختار علم مدنی رو ببینیم. ولی هر سه نکته دقیقا از زبان فارابی، نه در واقع از تفسیر و تحلیل های خودم. این جمع‌بندی رو با توجه به این سه محور فارابی در کتاب تحصیل و سعاده در واقع بحث کرده، عذر میخوام در کتاب تنبیه و سعاده، چون تحصیل و سعاده یک کتاب دیگه از فرق میکنه با تنبیه و سعاده. عذر میخوام اصلا در کتاب و تنبیه من اشتباه اسم کتاب رو گفتم. فارابی سه تا کتاب داره، کتاب تحصیل و سعاده، کتاب و تنبیه و سعاده، کتاب و تنبیه. در کتاب و تنبیه خیلی جالب، حالا من از رو عبارات توضیحاتی که میخوام بدم و میدم که سریع‌تر بحث رو پیش ببریم که نزدیک به آخر وقته. خب ببینید اول فارابی میاد یک تقسیم بندی میکنه رو همه یه علوم و صنایع، میگه فقط حصل ان مقصود از صنایع کلها اما جمیلون و اما نافع. میگه بعضی از علوم برای این است که انسان را به زیبایی ها برسونه، بعضی از علوم برای این است که انسان را به منفعت ها برسونه. نفع با زیبایی ها فرق میکنه. وقت البته منظورش از زیبایی ها در واقع حقایقه. خب فعزن از صناع سنفان، سنفون مقصودهو تحصیل الجمیل و سنفون مقصودهو تحصیل النافع. عبارات خیلی روشنه. و صناعت التی مقصودها تحصیل الجمیل فقط هی التی تسمى الفلسفه و تسمى الحکمه علی الاطلاق. و صناعات التي يقصد بها النافع فليس منها شيء يسمى الحكمه على الاطلاق. خب اون صناعی که ما رو به نفع میرسونن که همون در واقع فلسفه عملیه، فلسفه های عملی هستن، میگه ما اونا رو حکمت على الاطلاق اطلاق نمی کنیم برش. ولکن ربما یسمى بعضها به هازل اسم علی طریق تشبیه بالفلسفه. میگه از آن جهتی که این علوم عملی یه شباهتی با فلسفه دارند، خب گفتند که فلسفه، عنوان فلسفه شامل اینا هم میشه. حالا وجه شبهش چیه؟ وجه شبهش اینه که این صنایع و علوم عملی در واقع علم و عمله، اون علوم نظری فقط علمه، اینا علم و عمله، یعنی در واقع دو جز دارن. خودش توضیح میده، میگه ولما کان الجمیل و سنفین، سنفون هو علمون فقط و سنفون هو علمون و عملون. اون وقت صارت صناعت الفلسفه سنفین. از این جهت ما میگیم فلسفه دو سنف است. سنفون بهی یحصل المعرفت الموجودات التي ليس للانسان فعلها. خب مثلا ما میگیم که خدا وجود دارد، رسیدیم بهش دیگه. خب این که چیز عملی نیست که، این باید بدونیم. و هازا تو سمن نظریه. و ثانی بهی تحصل و معرفت الاشیاء التي شأنها ان تفعل و القوه على فعل الجمیل منها و هازهی تو سمن فلسفت العملیه و الفلسفت المدنیه. خب و الفلسفه نظریه تشتمل على ثلاث اصناف من العلوم، که امون علم تعالیم و علم طبیعی و علم ما بعد طبیعیه باشه، که امون وجود شناسی باشه یا الهیات باشه. اما در واقع فلسفه مدنی و الفلسفه المدنیه سنفان، احدهما تحصل به علم الافعال الجمیله و الاخلاق التي تصدر عنها افعال الجمیله و القدرت على اسبابها. فلسفه مدنی، ببینید ساختار فلسفه مدنی، ساختار فلسفه مدنی اینه که فلسفه مدنی خودش دارای دو بخشه. یکی یه بخشش در واقع علم الافعال الجمیله هست که همون اخلاق باشه، اخلاق التی تستر و انحل افعال الجمیله، اخلاق به عنوان مبنای فعل، این که ما بر چه اساسی عمل میکنیم، بر اساس اون منش اخلاقی. حالا این اخلاق، اخلاق فردی است، اخلاق اجتماعی. و القدرت على اسبابها و بهی تسیر الاشیاء الجمیله قنیت لنا، یعنی در واقع این اشیاء جمیله یا در واقع رفتارهای نیکو در واقع میشه دارایی هایی برای ما، قنیت لنا. و هازه تسمى صناعت الخلقیه، خلقیه.
وسانی یشتملو علا معرفت الامور التي بها تحصل الاشیاء الجمیله لأهل المدن. اما بخش دوم علم مدنی مربوط است به در واقع تحصیل اشیاء جمیله، یعنی در واقع اون رفتارهای اجتماعی و سیاسی که برای اهل مدن هست. و القدرت علی تحصیلها لهم و حفظها علیهم و هذه تسمى الفلسفه السياسيه. پس بنابراین در واقع علم مدنی یه بخشش علم الاخلاق اجتماعی هست. دقت بکنید، چون اینجا داریم اخلاق را به عنوان بخشی از علم مدنی بحث میکنیم، این دقیقا همون اخلاق اجتماعی است. پس یه بخشش اخلاق اجتماعی است و یه بخشش فلسفه سیاسیه هست. حالا ببینید چه جالب، میگه که فهازهی جمل و اجزاء صناعت الفلسفه، اون فلسفه اطلاقی، فلسفه علال اطلاق، میگه که همه اینا اجزاء اون در واقع فلسفه علال اطلاق هستن. دقت بکنید نسبت هر یک از اینها با اون نسبت جزء و کله، یعنی در واقع کل یعنی یک سیستمه به هم پیوسته، یک کل به هم پیوسته، چون اینا جزء هستند، یک جزئی هستند که یک کل رو تشکیل میدن. فهازهی جمل و اجزاء صناعت الفلسفه و لما کانت سعادات انما تنالها متا کانت لن الاشیاء الجمیله قنیه. میگه وقتی سعادات رو ما بهش رسیدیم، اون وقت این اشیاء جمیله، حالا در واقع اموری که در جامعه به اجرا در میاد تا ما به سعادت برسیم، میشه دارایی های ما، قنیتون. و کانت الاشیاء الجمیله انما تسیر لنا قنیتن به صناعت الفلسفه، یعنی به واسطه یه صناعت فلسفه امکان پذیره. فلازمون ضرورتن ان تکون الفلسفه هی التي بها ننال السعاده. پس بنابراین ضرورتن فلسفه اون صناعتی است که ما به واسطه اون در واقع به سعادت میرسیم. البته سعادت به اون معنایی که فارابی برای ما میگه، نه این معنای امروزه که ما برای سعادت تو فلسفمون در واقع در نظر گرفتیم. شما اگر دقت بکنید در فلسفه امروز ما، سعادت فقط و فقط یک امر اخلاقی معنوی شده که جنبه فردی هم داره، جنبه فردی داره. الان امروز سعادت چیه؟ استکمال نفس انسانی. خب این استکمال نفس انسانی صرفا یک مقوله معنوی اخلاقی فردی، چقدر فرق میکنه با سعادتی که فارابی اینجا داره بیان میکنه؟ توجه میکنید؟ و در واقع به اون سعادت فارابی میگه فقط به ضروره از طریق فلسفه میرسیم. و البته منظورش از فلسفه اون فلسفه اطلاقیه که اون سه جز رو در واقع داره. که خب حالا اینجا یه عبارتی داره که ما جلسات آینده این عبارت رو در واقع بازش میکنیم. میگه که فهازهی هیلتی تحصل لنا به جودت تمیز. در واقع میگه که ما به این سعادت نمیرسیم مگر اینکه برای ما جودت و تمیز حاصل شده باشه. یعنی در واقع با توضیحاتی که بعدن میده در واقع میگه که این جودت و تمیز همون منطق تفکر. ما اگه منطق تفکر رو نداشته باشیم به هیچ کدوم اینها نمیرسیم. اگر منطق تفکر رو نداشته باشیم، اون فلسفه اطلاقی رو نداریم، اون اجزا رو نمیتونیم باش یک کل درست بکنیم، باش یک سیستم درست بکنیم، نمیتونیم برسیم به علم و سعادت، نمیتونیم برسیم به یک برنامه ریزی جامع و نمیتونیم برسیم به حقیقت سعادت. حالا این منطق تفکر رو ما بعد باش بحث داریم، چون این اصلا یه درگیری زمانه فارابی بوده، یک دغدغه بسیار بسیار مهم اجتماعی و حتی سیاسی زمانه فارابی بوده که ما این رو در واقع نمیدونم شاید یه جلسه کامل روش بحث بکنیم. خب این صفحه 20 و 21 کتاب و تنبیه. بله نه نه این تو مجموعه رسائل، در مجموعه رسائل در واقع کتاب و تنبیه. بله آخه اینا اونید این کتابی که فارابی الان اینجا داره، رسائل 20 صفحه 22 صفحه ایناست، جدا جدا چاپ نمیشه.
همه کتابش خیلی موجزه اینا.
بله 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 الان مجموعه این کتاب هر کدومش، اوناش که خیلی خیلی مفصل نوشته رفته رو 50 صفحه. بله خب بحث رو همینجا تمام میکنیم انشاءالله. این بحث ها مقدمه ای بود که انشاءالله ما جلسه آینده وارد خود محورهای علم و سعاده بشیم، ببینیم که چقدر این علم گسترده است. اون وقت بعد یه نکته بسیار بسیار مهمی رو فارابی مطرح میکنه، حالا من بعد از محورهای علم و سعاده مطرح میکنم، و اون این که میگه علم و سعاده یا همون علم مدنی یکی از در واقع منابع فقه، به عنوان منبع فقه، که خب اینجا اصلا فقه ما هم دچار تحول میشه که حالا این رو هم ما انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.